دانه. تکه ناچیز از یک درخت، جسم کوچکی که کمتر کسی به آن توجه میکند. یک دانه، قطعی از چوب که حاوی هزاران صفحه اطلاعات است. با گذشت زمان این تکه چوب از نور خورشید، آب و املاح خاک استفاده میکند و زمانی میرسد که میلیون ها برابر اندازه کنونیش خواهد شد و تبدیل میشود به یکی از ارزنده ترین معجزاتی که بشر آن را میبیند. تبدیل میشود به یک درخت. معجزه دانه. هر کس می داند که دانه چیست، اما شاید تا به حال هرگز در نظر نگرفته است که چند تیر درختان گوناگون از این تکه جسم کوچک که شبیه به چوب است پدید می آید. حال اگر به دقت دانه را بررسی کنید، خواهید دید که معجزه‌ای بزرگ است. رنگ‌ها، طرح‌ها، رایحه‌ها و تمامی خصوصیت‌هایی که شما در درخت را می‌بینید در داخل یک دانه کوچک تعریف شده. در حقیقت هر دانه یک بانک اطلاعاتی شگفت‌انگیز است. دانه‌ها تمامی اطلاعات مربوط به شاخه‌ها و برگ‌های درختان حاصل خود را در بر دارند. تعداد برگ ها و طرح هندسی آنها، رنگ و ضخامت پوسته خارجی آنها، تعداد اندازه و طول لوله هایی که مواد غذایی را برای شاخه ها و برگ ها میبرند، ارتفاع درخت، آیا دارای میوه هست یا نه، و اگر هست آن میوه چه مزه، رایحه، شکل و رنگی دارد. در نهایت دانه ها دارای کلیه اطلاعات مربوط به یک گیاه میباشند. سرخی یک گل رز، رگه های درون برگ، تعداد برگ ها، الیاف و نرمی شالوده گل، تناسبی از مواد گوناگون که رایحه دلنگیز رز را باعث می شوند، همگی جزو این اطلاعات هستند. این دانسته ها هست که باعث می شود کیسه های آویزان از شاخه های به ظاهر خشک درخت مو انگور شیرین تولید کنند. اطلاعاتی که باعث می شود پوست انگور به سختی پوست فندق نشود و به هر کدام مزه، بو، رنگ و ویتامین های مختص خود را می دهد. اگر میوه آبدار و یا سخت است، همگی در لابلای پرونده های جنین دانه نگاشته شده است. انسان از کامپیوتر برای ذخیره داده ها استفاده می کند. دستگاهی که کامپیوتر از آن برای ذخیره اطلاعات استفاده می کند، هارد دیسک است. این سخت افزارهای پیشرفته در مقایسه با یک دانه ناچیز بسیار پیش پا افتاده جلوه می کند. داخل هر دانه هزاران میلیون اطلاعات پیچیده نهفته است که بشر تا کنون قادر به شناخت یا تقلید از آن نبوده است. چون خداوند توانا دانه را آفریده و سیستم های فعال داخل آن را برنامه ریزی کرده است. هر دانه کوچک به خودی خود نشانه روشنی از بیمثال بودن هنر و خلاقیت پروردگار می باشد. دانه با دانش خداوند به وجود می آید و با اراده وی رشد می کند و به گیاه تبدیل می شود. خداوند در قسمتی از قرآن از این موضوع پرده برداری می کند و کلیدهای غیب نزد اوست، جز او کسی آن را نمی داند و آنچه در خشکی و دریاهاست از آن اوست. هیچ برگی فرو نمی افتد مگر اینکه خدا از آن باخبر است و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتابی روشن ثبت است. سوره 6 آیه 59. گرد افشانی. اولین شرط تشکیل یک دانه، پیوند ما بین یک سلول ماده و یک سلول نر از نهال دیگر می باشد. به این عمل گرد افشانی گفته می شود. اینجا یک سوال است. گیاهان قادر به حرکت که نیستند. به همین منظور خداوند راه‌های معجزه‌آسایی برای انتقال گرده از یک گیاه نر به سلول ماده‌ای در گیاه دیگر پدید آورده است. به زودی خواهیم دید که ساختمان یک گرده که کوچکتر از ذره غبار است با چه طراحی شگفت‌انگیز و پیچیده‌ای به وجود آمده است. خداوند میلیون‌ها گونه گیاه و همچنین میلیون‌ها نوع گرده برای باروری این گیاهان آفریده است. مقدار زیادی از این گرده‌ها توسط باد حمل می‌شوند. این گرده‌های ریز در فصل بهار باعث بروز آلرژی در برخی انسان‌ها می‌شوند. هنگامی که گرده به اندامک‌های گیاه دیگری که دارای سلول تخمک هستند می‌رسند، باعث باروری آن سلول می‌گردند. بعضی گیاهان از جانوران برای ارسال گرده‌های خود استفاده می‌کنند. این پیک‌ها بیشتر پرندگان و حشرات هستند. به خاطر رنگ‌ها و بوها و شیرینی شهدی که خداوند به گل‌ها داده، حشرات مجذوب آنها می‌شوند. هنگامی که به دقت به رابطه بین گل‌ها و حشرات نگاه می‌کنیم، به هماهنگی خلقت بین این موجودات پی می‌بریم. طبیعتاً طراحی خالق‌العاده ساختمان گرده و گیاه به عهده خود گیاه نبوده. روش‌های شگفت‌انگیز گردافشانی نمایشگر یکی از نمونه‌های بیشمار خلقت پروردگار توانا است. در آفریقای جنوبی تیره ای از زنبق وحشی وجود دارد که دسترسی به شهد و گرده آن برای حشرات بسیار مشکل است. لوله بلندی در زیر برگ‌های آن قرار دارد که شهد و گرده در پایین ترین نقطه این لوله جای گرفته. برای رسیدن به این شهد احتیاج به یک لوله باریک و بلند است. همچنین نیاز است به یک ابزار پرنده که لوله مکنده را در هوا معلق نگه دارد. خداوندی که این گل را در کمال زیبایی و هنرمندی آفریده، راه باززاییدن آن را نیز خلق کرده. این یک هوورفلای است. به خاطر داشتن لوله مکنده بلند این حشره قادر است به عمق گل برسد. بایستی عمودی روی گل فرود بیاید تا بتواند خرطوم خود را بدون خم شدن وارد کند. سیستم پرواز مناسبی هم به او داده شده. می تواند مثل یک هلیکوپتر در هوا معلق بماند. برای اینکه هلیکوپتر درست فرود بیاید، علائم راهنمایی لازم است. حالا به این فلش‌های سفید که روی گل هستن توجه کنید. همگی به یک نقطه اشاره و هوورفلای را راهنمایی می‌کنه. بدین ترتیب این حشره درست روی هدف فرود می‌آید. چیزی که اینجا می‌بینیم به وضوح یک معجزه است. یک گل موجود هوشمندی نیست، چشم، دست و حافظه نیز ندارد. با این وجود علائمی روی خود دارد که حشرات را هدایت می‌کند. حشره نیز مخلوقی بدون شعور است. حالان که تمامی ابزار و شیوه دسترسی به گرده و شهد گل را دارا می‌باشد. بدیهی است شعوری که این گونه هماهنگی بی‌عیب را به وجود آورده متعلق به حشره یا گیاه نمی‌باشد. این خداوند یکتا است که از کیفیت ذاتی هر چیز آگاه است و موجودات را از هیچ آفرید و آنان را با هم هماهنگ نمود. همانطور که در قرآن آمده، هر چیزی که در آسمان ها و زمین است از آن خداست و همه به او سر تعظیم فرود می آورند. سوره 30 آیه 26. بعضی از گیاهان به راه‌های جالبی برای جلب حشرات متوسل می‌شوند. آنها به حشرات اطرافشانی می‌کنند. تیره‌ای از این ارکیده در آمریکای جنوبی می‌روید، نوعی عطر در برگ خود تولید می‌کند. مشتری این نوع رایحه زنبورهای نر می‌باشند و این عطر را برای جلب زنبورهای ماده استفاده می‌کنند. قرن هاست که انسان از عطر و اسانس برای خوشبو کردن خود استفاده می کند. برای زنبورها نیز همانند انسان ها خوشبو بودن بسیار مهم است. اما این گل ارکیده عطر خود را به رایگان در اختیار زنبورها نمی گذارد. تله بسیار جالب و بی‌آزاری برای زنبورها در این گل طراحی شده است. با بهره‌گیری از این دام، ارکیده می تواند گرده خود را بر دوش زنبور بپاشد. سطح بسیار لغزنده‌ای سر راه ورودی به محل عطر وجود دارد. برای زنبور نر بسیار دشوار است که روی این سطح فرود بیاید. البته برای لغزنده بودن این سطح دلیلی وجود دارد. حالا به دقت تماشا کنید. زنبور به داخل تله می افتد. به هنگام تلاش برای رهایی با گرده زرد ارکیده تماس پیدا می کند و گرده به بدن زنبور می چسبد. دام شگفت‌انگیز کار خود را می کند. نوع دیگر ارکیده راه دیگری برای حمل گرده خود دارد. تله مخفی. اینجا رایحه شربت شیرینی وجود دارد که زنبورها را جلب می کند. این زائیده‌ای که می‌بینید همان تله مخفی ارکیده است. این زنبور که می‌بینید آنقدر بزرگ نیست که این زائیده را به حرکت درآورد. ولی این یکی هست. زنبور با اهرام محرک این مکانیزم برخورد می‌کند و در یک چشم هم زدن گرده به بدن زنبور می‌چسبد. طراحی ساختمان ارکیده قبرسی خود یکی دیگر از شگفتی‌های آفرینش است. طرح‌هایی را که در تصویر می‌بینید عیناً مدل یک زنبور ماده است. اینها شبیه بال‌های آبی زنبور می‌باشند. روی بدنه هم تارهای شبیه به مو رویده. در زیر نور آفتاب بالهای زنبور ماده رنگ آبی به خود می‌گیرند و درست مانند ارکیده بدن زنبور ماده از مو پوشیده شده است. ارکیده کاملا خود را شبیه زنبور ماده جلوه می‌دهد. تازه معجزه به اینجا ختم نمی‌شود. زنبور ماده محلول شیمیایی از خود خارج می کند تا زنبور نر را به خود جلب نماید. شگفت‌انگیز است که ارکیده هم موادی را از خود بروز می دهد که همان رایحه را دارد تا زنبور نر را به خود جلب کند. نتیجتاً گرده به زنبور نر می چسبند. زنبور نر این گرده را با خود به ارکیده دیگری منتقل می کند و این ارکیده به وسیله آن گرده بارور می گردد. در اینجا ما شاهد معجزه دیگری در خلقت هستیم. ارکیده یک گیاه است. قدرت بینایی دنیای خارج را ندارد. دارای قدرت ادراک هم نیست. اینکه یک گیاه خود را شبیه جانوری بیاراید که نه او را می‌بیند و نه درک می‌کند، از بالها گرفته تا تارهای مو و رنگ و رایحه، چیزی نیست جز اثبات وجود خدا که هر دو موجود را او آفریده. این نوع زنبور ماده آفریقای جنوبی بال ندارند. بیشتر عمر خود را زیر زمین به سر می‌برند. زمان جفت‌گیری که فرا می‌رسد، زنبور مؤنث از خاک بیرون می‌آید و از ساقه گیاهی بالا می‌رود. آنجا از خود ماده‌ای تراوش می‌کند که بوی آن باعث جلب زنبور نر می‌گردد. زمان انتظار معمولاً خیلی کوتاه است. زنبور نر پرواز می کند و قادر است که جفت خود را در آغوش گرفته به محل دیگری ببرد. نحوه تولید مثل ارکیده چکشی که در آفریقای جنوبی می روید باز گواه اعجاز خلقت است و طرح آن دارای مهندسی شگفت‌انگیزی است. گلبرگ این ارکیده مانند یک زنبور ماده بیبال می باشد. گیاه در این حال شیره ای از خود ترشح می کند که دقیقاً مطابق با عطر زنبور ماده است. زنبور نر به خیال اینکه جفت خود را پیدا کرده سعی می کند با آن به پرواز درآید که البته نمی تواند. خب می گویید این چه نفعی به حال ارکیده دارد؟ پاسخ به پرسش شما در طراحی هوشمندانه این ارکیده نهفته است. قسمت ارغوانی رنگ سمت چپ مدل شبیه به زنبور ماده است. در کیسه کوچک سمت راست گرده های چسبناک وجود دارد. قسمتی که شبیه به زنبور ماده است به وسیله لولای کوچک ولی محکمی به گیاه متصل است. وقتی تکان می خورد، این لولا قسمت شبیه به زنبور را به طرف کیسه گرده خم می کند. هنگامی که زنبور نر این مدل را می گیرد و قصد پرواز می کند، به خاطر این طراحی به کیسه گرده برخورد می کند. همینجا گرده به بدن زنبور می چسبد. دانه هنگامی که گرده با سلول ماده وصلت می کند، گیاه بارور می شود و چندی بعد دانه پدید می آید. دانه ادامه بقای نسل گیاه را تضمین می کند و هر دانه نمونه هنر در آفرینش پروردگار است. در جایی از قرآن خداوند به خصوص به خلقت دانه متذکر می شود. آیا آنچه را کشت می کنید ملاحظه کرده اید؟ آیا شما آن را بدون یاری ما زراعت می کنید یا ما می رویانیم؟ اگر بخواهیم آن را می خشکانیم پس در افسوس و تعجب می افتی. سوره 56 آیه 63 الی 65. در فصل خزان نوع ویژه‌ای از قارچ سطح جنگل را می پوشاند. ستاره زمینی. در نگاه اول سادگی ظاهر آن شگفتی طراحی نهفته‌اش را می پوشاند. با گذشت زمان و افزایش رطوبت هوا ستاره زمینی دستخوش دگرگونی های اساسی می شود. پوسته آن می شکافد و سلاح مخصوصی از درون قارچ بیرون می آید. این یک مکانیزم واقعی پرتاب است که قادر به شلیک تخمک های قارچ به فاصله زیاد می باشد. این برگ‌ها که مشاهده می‌کنی تعادل گیاه را حفظ می‌کنند و این بشکه‌ای است که عمل پرتاب را انجام می‌دهد. یک قطره باران ماشه این اسلحه را می‌چکاند و گلوله رها می‌شود. باد این گرده‌ها را تا دوردست حمل می‌کند و قارچ بدین وسیله تکثیر می شود. بعضی گلها برای انتقال گرده های خود از حمل و نقل هوایی استفاده می کنند. زیر هر یک از این توپ های سفید نزدیک به 100 دانه قرار دارند. این دانه ها از هاگ های قارچ بزرگتر هستند و برای پرواز به وسیله مخصوصی احتیاج دارد. درون هر دانه یک نوع مکانیزم پرواز جاسازی شده. یک چتر نجات. این چتر نجات آنقدر مؤثر است که با ملایم ترین نسیم دانه ها را به آسمان بلند می کند. هر یک از این هلیکوپترهای کوچک یک دانه را با خود حمل می‌کند. اندازه دانه هماهنگ چشمگیری با طرح و درازای بال دارد. حال درنگی کوتاه می‌کنیم تا نگاهی به جزئیات این سیستم بیاندازیم. این یک طراحی واقعی است. مقیاس، اندازه و وزن این سیستم پرنده به گونه‌ای طراحی شده که دانه را با خود حمل کند. حتی فاصله دانه تا دستگاه پرنده با تعادل روی مرکز ثقل تنظیم شده. این مکانیزم اگر کوتاه‌تر یا بلندتر بود دانه به پرواز در نمی آمد. انسان از چتر نجات استفاده می کند. یک نکته بسیار مهم وجود دارد که نباید فراموش کرد. کسانی که چتر نجات را طراحی کردند انسان‌های باهوش و دانشمند بودند. گل‌هایی که از چتر نجات‌های مؤثرتری استفاده می‌کنند تنها گیاه‌های ساده‌ای هستند. آنها نه هوش دارند نه شعور، ولی با خلاقیت بی‌نظیر خداوند توانا از دستگاه پرنده بی‌عیبی بهره‌مند هستند. این نشانگر یک اعجاز است و سند دیگری است که خداوند خ خالق هر چیز در عالم موجود می باشد. اینجا جنگل های آمازون است. هوا در این منطقه به طور کلی گرم و مرطوب است. باد به ندرت می‌وزد. به همین جهت حمل هوایی با مشکل روبرو می‌شود. برای همین است که گیاهان دانه‌های خود را با وسایل مناسب‌تری برای پرواز مجهز می‌کنند. برای مثال یک دوباله. درست زیر باله ها می توانید دانه درخت را ببینید. طراحان هواپیما سعی کردند که بالهایی به این موثری بسازند، ولی هنوز موفق نشدند. هواپیماهای ساخت دست بشر این مانور را نمی دهند. گرچه این هواپیماها توسط مهندسین کار کشته و باهوش طراحی شدند. بالهایی که دانه درخت را به پرواز در می آورند دارای ظریف‌ترین طرح آیرودینامیکی دنیا هستند. حرکت ناچیز هوای گرم این کایت را با خلبانش یعنی دانه بالا می برد و به زمان پرواز می افزاید. بنابراین دانه مسافت زیادی را از درخت خود با پرواز طی می کند. برای پرتاب دانه های خود درختان از وسایل دیگری نیز استفاده می کنند. مثلا هلیکوپتر. دانه بزرگتر یا بال کوچکتر باعث این می شود که سقوط سریع انجام پذیرد، ولی طراحی بیعیب است. بعضی هلیکوپترها پره های بیشتری دارند و شباهت زیادی به سیستمی که بشر استفاده می کند دارد. یک محقق روسی به نام سیکورسکی با الهام از این دانه های پرنده هلیکوپتر خود را طراحی کرد. یک دانه با بهره‌گیری از نعمت بال خود مسیر زیادی را طی می کند و بدین وسیله بقای نسل بعدی خود را تضمین می نماید. به درستی این یک معجزه است که یک درخت بدون هوش و ادراک، ترکیب شده از چوب و برگ، قادر به ساخت بالی است که یک مهندس ایرودینامیک از آن سرمشق می گیرد. نهایت نادانی است اگر این طراحی بی‌عیب را نتیجه یک عمل اتفاقی فرض کنیم. شکی نیست که این ساختمان و دانه های هواپیمایشان ساخته ای دست خداوند توانا می باشند. بلند مرتبه است مقام خدای لایزال، حکم روای تمام عالم و پدید آورنده همه هستی. این قادر مطلق در گوشه ای از قرآن می فرماید: معبود شما تنها آن خدایی است که جز او معبودی نیست و دانش او همه چیز را در بر گرفته. سوره 20 آیه 98. برای پراکنده کردن دانه، بعضی گیاهان روش دیگری دنبال می‌کنند. برای مثال مواد منفجره. این یک نهال خیار است. به دلیل سیستم مخصوصی که خداوند ایجاد کرده، این دانه ها تحت فشار نگهداری می شوند. هنگامی که زمانش فرا می رسد، آنها مثل گلوله های مسلسل به خارج شلیک می شوند. این درخت گل حنای هیمالیایی است. آنچنان سیستم حساسی دارد که با کوچکترین ضربه مکانیزم پرتاب واکنش نشان می‌دهد. نیروی انفجار آنچنان زیاد است که دانه‌های گیاه تا فاصله 5 متری پرتاب می‌شوند. گیاهان نه تنها از ترابری هوایی استفاده می کنند، بلکه رودخانه یا اقیانوس را نیز به کار می گیرند. آنها دانه های خود را مجهز به وسایل ویژه‌ای برای سفر با آب می کنند. این گیاه یک لوبیای دریایی است. این گیاه دانه ای دارد که سفر آبی را با پیروزی پشت سر می گذارد. هر دانه بسته مخصوص خود را دارد. از این رو هر دانه به تنهایی قادر به حرکت است. این دانه که می‌بینید برای یک سفر طولانی آماده می‌شود. جریان آب رودخانه آن را به سوی دریا می‌برد. پس از سپری کردن فرسنگ‌ها را به دریا می‌رسد. این پوشش هم برای شناور شدن ساخته شده، هم برای محافظت. امواج اقیانوسی سفر طولانی دانه را که گاهی ماه‌ها یا سال‌ها به درازا می‌کشد شروع می‌کنند. در سخت‌ترین شرایط اقیانوس دانه باز هم دوام می‌آورند. حتی با متلاشی شدن پوشش، پوسته محکم آن قادر به محافظت از دانه است. بالاخره به خشکی میرسد. حالا یک بوته لوبیای دریایی هزاران کیلومتر دور از درخت اصلی خود ریشه میدواند. بعضی از گیاهان نه تنها در برابر آب، بلکه در مقابل عناصر و مخرب دیگر نیز دوام می‌آورند. آتش. در ناحیه‌ای که این گیاهان می‌رویند، هر سال بر اثر خشکی زیاد آتش سوزی رخ می‌دهد. به همین خاطر گیاهانی را که می‌بینید دانه‌های خود را بی‌پناه نمی‌گذارند. به هنگام آتش سوزی گیاه کاملاً می‌سوزد. اما جریانی درون محفظه دانه صورت می‌گیرد. پس از پایان آتش، کپسول دانه آرام آرام به خودی خود گشوده می‌شود. بیشتر گیاهان این منطقه سوختند. اگرچه این گیاه دارای بیمه آتش سوزی ویژه‌ای است که بقای آن را تضمین می‌کند. خاکستر زمین حاصلخیز را برای باروری سریع جوانه‌های دانه آماده می‌کند. این دانه‌ها که پدیده خداوند هستند، هزاران درجه حرارت را تحمل می‌کنند تا گیاه تازه‌ای از نو به پا خیزد. مورچگان کارگرهای خستگی ناپذیری هستند. بعضی گیاهان از این مهارت مورچگان استفاده می کنند و آنها را مجبور می کنند که دانه هایشان را حمل کنند. برای این کار به مورچه ها دستمزد مخصوصی پیشنهاد می کنند. در نوک دانه های خوراکی خوشمزهی برای مورچه ها وجود دارد. اگر دانه در هوای آزاد بماند، توسط پرندگان یا خزندگان خورده می شود. برای رشد و نمو این دانه ها باید هر چه زودتر به زیر خاک برده شوند. اینجا مورچه ها وارد کارزار می شوند و دانه ها را به لانه های خود زیر زمین می برند. آنها قسمت خوراکی طعمه را می خورند ولی به خود دانه اهمیتی نمی دهند. بالاخره دانه محل امنی در زیر خاک برای رشد پیدا می کند. درختان نیز همین روش را دنبال می کند. آنها از انسان و حیوانات برای حمل دانه های خود بهره می گیرند. بهایی که برای این حمل و نقل می پردازند همان میوه است. هنگامی که دانه می رسد، گوشت دور و برش رنگ عوض می کند. شیرین و خوشمزه می شود. میوه ها از این راه در حقیقت برای تبلیغات خود استفاده می کنند که حیوانات و انسان آنها را بچینند. پرندگان شیفته این منظره هستند و می دانند که سفره گوارایی برایشان گسترده شده است. اینجا بیایید بار دیگر دقت کنید. درختان با بکارگیری خاک، گل، آب و آفتاب میوه های خوشمزه تولید می کنند. آنها خوراکی های ارزشمندی برای حیوانات و انسان به بار می آورند. پنداری از جزئیات بدن آنها مطلع هستند. این خوراکی های مغذی را بر پایه‌ای طراحی می کنند که متضمن پخش دانه هایشان باشد. ولی ما باید فراموش نکنیم که درختان از چوب، ریشه و برگ ساخته شدند. آنها توانایی تفکر و تصمیم گیری ندارند. اینکه درختان بدون آگاهی یا هوشیاری برای حیوانات و انسان میوه هایی تولید میکنند که هم خوشمزه و هم مغذی است، گواهی بزرگ است بر وجود خداوند یکتا. خداوند گیاهان را آفرید و آنان را برای خدمت به انسان پرورش داد. در جایی از قرآن خداوند اعلان میکند: و اوست که از آسمان آبی فرود آورد، پس به وسیله آن هر گونه گیاهی رویاندیم و از آن گیاه جوانه سبزی خارج ساختیم که از آن دانه های متراکمی بر می آوریم و از شکوفه های خرما، خوشه های پربار و نیز باغ های از انگور زیتون و انار همانند و غیر همانند خارج کردیم. میوه آن که ثمر دهد به طرز رسیدنش بنگرید. قطعاً در اینها برای مردمی که ایمان می‌آورند نشانه هایی است. سوره 6 آیه 99. بعضی از گیاهان جایی می‌رویند که هیچ جانوری به آنها دسترسی ندارند و آنها دانه های خود را بدون کمک کسی می کارند. برای مثال این گونه انگور که روی دیوارهای بلند می روید روش شگفتی به کار می گیرد. روی شکاف دیواری به بلندی 30 متر می روید و رشد می کند. هنگامی که دانه ها می رسند برگ ها می افتند و کیسه دانه نمایان می گردند. در این هنگام گیاه کار معجزه انگیزی می کند. آنچنان که در حرکت تند فیلم دیدید به نزدیکترین گودال یا شکاف می خزد و دانه خود را در آنجا چال می کند. این یک حرکت معجزه آساست. با دیدن این پدیده باید از خود بپرسیم چگونه گیاهی ناچیز بدون هوش و فراگیری می داند که باید این نحوه دانه هایش را بکارد؟ از کجا می داند که دانه هایش فقط در شکاف یا درز ایمن هستند؟ چه کسی این استعداد و تحرک را به آن داد که دانه هایش را درون شکاف بیندازد؟ یک اصل ساده روشن می شود که خدا این گیاه را آفرید. این حرکت معجزه آسا و هوشمندانه به لطف پروردگار مهربان صورت گرفته. خداوند در قرآن ادامه می دهد: خدا شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد. چنین است خدای شما. پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ اعجاز دانه. در این فیلم ما معجزه‌ای را بررسی کردیم که شاید بیشتر انسان‌ها به آن ناآگاه هستند. دانه و گرده. ما دیدیم که چگونه ضبط هزاران صفحه از اطلاعات بر روی دانه‌ای کوچک، گل‌هایی که حشرات را هدایت می‌کنند، ارکیده‌ای که به زنبورها عطر تقدیم می‌کند، تله‌گذاری می‌کند یا مجسمه شبیه زنبور می‌سازد. گیاهانی که چون مسلسل دانه های خود را پرتاب می کنند. گیاهانی که از چتر نجات استفاده می کنند. گیاهانی با بی نقص ترین طراحی بال در جهان. گیاهانی که ملخ هلیکوپتر را به دانه های خود می چسبانند. دانه هایی که از قدرت انفجار استفاده می کنند. دانه هایی که هزاران کیلومتر در آب سفر می کنند یا از آتش جان سالم به در می برند. روش‌هایی که گیاهان به کار می‌گیرند تا دیگران دانه‌هایشان را برایشان حمل کنند و گل‌هایی که خود دانه‌های خود را می‌کارند. و شاهد خلاقیت و هنرمندی خداوند در احاطه بر هر چیز در هر جای گیتی بودیم. خداوند پدید آورنده هر چیز در آسمان ها و زمین است و دانش وی بر هر چیز مستولی است. خداست که معبودی جز او نیست. زنده و برپا دارنده است. نه خوابی سبک او را فرا می گیرد و نه خوابی گران. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست. کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنها و آنچه در پشت سرشان است را می داند و به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی یابند. کرسی او آسمان ها و زمین را در بر گرفته و نگهداری آنها بر او دشوار نیست و اوست والای بزرگ. سوره 2 آیه 255.